بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای خویی استدلال کردند بر این که مبدأ سنه خمسیه ابتداء ظهور ربح هست، نه هنگام شروع در تکسب. یعنی اگر کسی ابتداء فروردین شروع بکند به کار کشاورزی، ولیکن اول مهر ماه ربح به دست بیاورد، مرحوم آقای خویی فرمودند همانطور که شهید ثانی در لمعه فرموده است، سنه خمسیه اش از اول مهر ماه هست و اون چه که در این شش ماه گذشته مصرف کرده است در معونه، مثلا مال خمس داده داشت در این شش ماه خورد، نمیتواند از این ربح حاصل در مهر ماه به بهانه اون معونه سابقه کم بگذارد و خمس نپردازد. بگوید من 3,000,000 تومان داشتم خمس داده، از هنگام شروع در کشاورزی تا 6 ماه هیچ ربحی به دست نیاورد و اون 3,000,000 مال مخمص را خرج کردم، امروز که ربح به دستم آمد در اول مهر ماه، اجازه بدهید که 3,000,000 از این ربح را من خمس ندهم، ولو دیگر این 3,000,000 را نمیخواهم صرف در معونه آینده خودم بکنم، فقط به بهانه معونه 6 ماه گذشته شما به من اجازه بدهید که 3,000,000 از این ربح را پسنداز کنم بدون اینکه آن را خمس بدهم. مشهور گفتند بسمه تعالی مانعی ندارد. مرحوم آقای خویی فرمود بسمه تعالی جائز نیست. چرا جائز نیست؟ ایشان فرموده است چون ظاهر صحیحه علی ابن مهذیار که می گفت علیه الخمس بعد معونته و معونت ایاله، این است که مکلف مجاز هست ربح موجود را صرف در معونه بکند و ظاهر صرف صرف فعلی است. نه صرف شأنی و احتسابی. ظاهر صرف ربح در معونه این است که این ربح حاصل را مستقیم در معونه خرج کند و یا اگر خودش را خرج نمی کند معادل آن را از همون مال مخمص در معونه خرج کند، اما بعد از ظهور این ربح، یعنی بعد از مهر ماه یا خود این رب را صرف در معونه کنند یا معادل آن را من مال مخمس او مال مقترض. اما صرف احتسابی خلاف ظاهر است که بگوید من احتساب می کنم 3,000,006 گذشته صرف در معونه کردم، از این ربح جدید 3,000,000 را پسنداز می کنم و احتساب می کنم برای معونه سابقه. صرف در معونه ظاهر در صرف فعلی است نه صرف احتسابی. اگر اداء بکنید قرضتان را، مثلا در 6 ماه اول سال قرض کردید و خرج کردید، از ربح مهر ماه ادا بکنید قرضتان را، اداء الدین من المعونه، شما بعد از حصول رب اداء دین که می کنید خود اداء معونه است، ولذا می توانید اداء بکنید دین 10 سال قبل را. اما اداء دین بعد از حصول رب من المعونه، ولو دین 10 سال قبل باشد، ولو دین ناشی از اون زمانی باشد که در کودکی شاخه درخت مردم را می شکانده است، حال ادا می کند دین را، ادا الدین من المعونه. اما به بهانه این که من 6 ماه اول سال قرض کردم و خرج کردم، به این بهانه بخواهد از این ربح مهر ماه خمس ندهد بدون اداء دین، یا در 6 ماه اول سال از ربح خمس داده بخورد و این ربح مهر ماه را به این بهانه خمس ندهد، بگوید من 3,000,000 اول سال مال مخمس داشتم صرفت و فی معونتی، الان این 3,000,000 ربح را که اول مهر ماه به دست آوردم خمس نمیدهم و پسنداز میکنم بدون تخمیز. فرمودن این صرف احتسابی است و صرف احتسابی خلاف ظاهر ادله. البته شما بعد از مهر ماه که 3,000,000 به دست آوردید، صرف این 3,000,000 اعمت از صرفهی مباشرتاً او صرف و ما یعادله فی المعونه، خود این 3,000,000 را خرج نکنید، از مال مخمس هم خرج کنید، عرفاً صرف این 3,000,000 ربح هست در معونه. و ان شئت قلت، شما آخر سال که شد میگویید من 3,000,000 در امسال معونه داشتم و بیش از 3,000,000 هم ربح نداشتم، ولذا خمس نمیدهید. اما 3,000,000 قبل از ظهور ربح را که از مال محمد خرج کردید در زندگیتان، او معونه سنه این ربح که در مهر ماه به دست آوردید نیست، معونه ما قبل سنه این ربح هست. ولذا این ربح حاصل در مهر ماه لم یطرف فلبعونت صرفن فعلی یا، و این نتیجهش اینه که بطل قول المشهور که فرمودن مبدأ سنه خمسیه از حین شروع در اکتساب است، هرچه از مال محمد یا مال مقترض در این فاصله بین شروع در اکتساب و ظهور رب خرج بکنید در زندگیتان، می توانید از ربح آینده کسب کنید و خمس اون ربح آینده را به مقدار اون معونه سابقه پرداخت نکنید. مرحوم آیخویی فرمود این خلاف ظاهر دلیل است. ظاهر دلیل جواز صرف احتسابی ربح در معونه نیست و طبعا ثابت می شود قول مخالف مشهور. در کتاب بحوث فی الخمس فرمودند که این صحیحه علی ابن مهذیار اتفاقا دلیل بر قول مشهور است. چرا؟ برای این که در این صحیحه معونه خود کشاورزی و معونه سنه کشاورز در یک سیاق مطرح شده، معونت و تحصیل الربح، یعنی آنچه که خرج این تحصیل این گندم شد نسبت به این کشاورزی که زمین دارد و گندم می کارد، معونت و زیعه، آنچه که خرج تهیه گندم شد با آنچه که معونه خود این رجل است در یک سیاق قرار داده شد، و با توجه به این که معونه زیعه یعنی معونه تحصیل رب سابق بر ظهور رب هست، پس معلوم میشه که زمان معونه سنه را هم سابق بر ظهور رب در نظر گرفتن. در همین مثال که فروردین ماه مشغول کشاورزی شد، تا شش ماه برای تهیه گندم هزینه می کند، در این شش ماه معونت و زیعه دارد، معونه تحصیل رب دارد. امام فرمود معونه زیعه و معونه سنه مکلف استثناء می شود از خم. خب استثناء معونه زیعه استثناء احتسابی است، یعنی اینطور نیست که بعد از ظهور رب صرف در معونه زیعه بشود، معونه زیعه قبل از ظهور رب هست، بعد از ظهور رب احتساب می کنند میگن ما 500,000 تومان خرج تهیه این گندم کردیم، حالا 3,000,000 درآمد داشتیم، 500,000 تومان احتساب میکنیم، کسر میکنیم از این رب. بسیار خوب، صرف فعلی نیست، صرف احتسابی. معونه زیعه قبل از ظهور رب هست. این که امام فرمود خمس این رب را بعد از معونه زیعه بده، مراد بعد استثناء و احتساب معونه زیعه، و فرمود خمس این رب را بعد از معونه خودت و معونه ایالت بده، اونم ظاهر میشه در این که خمس رب را بعد از احتساب معونه خودت و معونه ایالت پرداخت کن. پس ظهور ندارد این صحیحه در این که رب را صرف فعلی بکنیم در معونت الرجل و ایاله. در خود صحیحه در سیاق واحد معونت الزیعت و خراج و خرا و خراجها با معونت الرجل و ایاله در سیاق واحد گذاشته شد، یعنی خمس بعد از معونت الزیعت و خراجها و بعد از معونت الرجل و ایاله پرداخت بشود. خب نسبت به معونت الزیعه میتونید بگید ظهور دارد در صرف فعلی رب در معونت الزیعه؟ اصلا ربحی به دست نیامده است اون وقتی که شما معونه زیعه دارید. تازه معونه زیعه را شما متحمل می شوید به امید این که اول مهر ماه گندم بروید و رب بکنید. معونت الرجل و ایاله هم در سیاق معونت الزیعه. بله، بالاخره ایشون به قرینه سیاق تبسک میکنه.
ایش
چی گفته بودن؟ صحیحه بزنطی. احسن، این صحیحه علی ابن مهدیاره. علی ابن مهدیار کجا؟ بزنطی کجا؟ خب این در این رابطه اشکال نداره. اصلا فرق دیگری بگوییم، معونه تحصیل لازم نیست در همین سال رب باشد. معونه تحصیل 2 سال قبل هم باشد استثناء می شود از رب، ولیکن معونه سنه باید مربوط به همون سال رب باشد. این فرقها رو خود ایشون هم قبول داره، اما ادعایشون اینه که قرینه سیاق اینها رو متحد و شکل میکنه و ظاهر میکنه در این که خمس رب بعد از صرف احتسابی در معونه است، یعنی خمس رب بعد از استثناء معونه است، چه معونه بعد از ظهور رب چه معونه قبل از ظهور رب. ولذا ایشان فرموده است طبق این صحیحه ما باید قائل بشویم به نظر مشهور که میگوین مبدع سنه خمسیه شروع در تکسب است. این مطلبی است که در کتاب بهوز مطرح شده. البته ایشان مناسب بود نظر خودشون رو هم اینجا مطرح بکنن، حالا ایشون مطرح نکردن، ما از جانب ایشون مطرح میکنیم. نظر خود ایشان تخییره. چرا؟ برای اینکه از این صحیحه علی ابن مهزیار نظر مشهور استفاده می شود، ولیکن از صحیحه بزنطی ایشان نظر مقابل مشهور را استفاده کرد، چون در صحیحه بزنطی این بود که ان الخمس اخرجه قبل المعونة او بعد المعونة فكتب بعد المعونة، و این به اعتراف خود ایشان ظاهر است در این که رب را می شود صرف فعلی کرد در معونه و صرف احتسابی خلاف ظاهر صحیحه بزنطی. در صحیحه علی ابن مهزیار قرینه بود که به خاطر قرینه معونت و زیعت و خراجه ها ایشان پذیرفت ظهور پیدا می کند در صرف احتسابی. خب صحیحه بزنطی میشه ظاهر در جواز صرف فعلی رب در معونه و ظاهر صرف فعلی رب در معونه این است که معونه مربوط بشه به بعد از زمان حصول رب، چون اگر معونه قبل از زمان حصول رب باشد که صرف فعلی نمی شود رب در آن، صرف احتسابی می شود و این خلاف ظاهر صحیح بزنطی. پس به نظر صاحب کتاب بحوث فی الخم صحیحه علی ابن مهزیار ظهور دارد در فتوای مشهور که مبدأ سنه شروع در تکتب است. صحیحه بزنطی ظهور دارد در فتوای مخالف مشهور که مبدأ سنه ظهور رب هست، مقتضای جمع عرفی حمله بر تخییره، چون هر کدام نص است در جواز یک در جواز و ظاهر است در وجوب، یعنی هر کدام نص است به تعبیر بهتر در اصل وجوب و ظاهر است در تعیینی بودن وجوب. ما از ظهور هر کدام در تعیینی بودن وجوب رفعیت می کنیم به خاطر اینکه دیگری نص است، مثل اینکه یک کتاب میگه اعتق رقبتم، نخیر یک کتاب میگه ان افترت فاعتق رقبتم، یک کتاب میگه ان افترت فاعتق سوم ستین یومن، یه خطاب هم میگه این افترت فعت ام ستین مسکینا. هر کدام نص است در اصل وجوب و ظاهر است در وجوب تعیینی، ظهور هر کدام در وجوب تعیینی باید رفعیت بشود از آن به قرینه نص بودن دیگری در اصل وجوب. ظاهر اعتق رقبتا اینه که اعتق رقبه وجوب تعیینی دارد. خب نفس سمس فین یومن این است که من هم واجبم، حال که من سمس فین یومن واجبم پس نباید اعتق رقبه واجب تعیینی باشد، با هم جمع نمی شوند. سمس فین یومن میشه نفس در اصل وجوب و به خاطر این نفس از ظهور اعتق رقبتن در وجوب تعیینی دست بر می داریم و ها کذاب العکس، از ظهور سمس تین یومن در وجوب تعیینی به خاطر نفس بودن اعتق رقبتن در اصل وجوب دست برداشتیم. نتیجه شد تخییر.
اگر وارد سنه انحلالی بشید اگر سنه جهری رو انتخاب کردیم میشه شروع دست نکن
تخییر واقعی
نمیتشه حضیر کن.
بالاخره ما مخیریم. نفیش به ظهور است. میدونم میشه مخیر دیگه، میشه فتوای صریح استاد ما مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه که فرمود مکلف مخیر است، میتواند سنه خمسیه را از حین شروع در تکثف قرار بدهد، میتواند از حین ظهور رب قرار بدهد. خب بله حالا دو تا ظهوره با هم جمع عرفی که میشن میشه حمله بر تخییر. به نظر ما اون چه که در صحیحه بزنطی گفته شد درسته، ظاهر صحیحه بزنطی صرف فعلیه رب هست در معونه، ظاهر صحیحه بزنطی اینه که اول رب به دست می آید بعدن می خواهیم صرف در معونه بکنیم. عرض کردیم چند روز قبل که انهو صحیحه بزنطی مثل این است که کسی از شما بپرسد آیا سبحانه زید را قبل از آمدن امر بدهم یا بعد از آمدن امر. این ظاهرش اینه که آمدن امر پس از آمدن زید است، زید اول آمده است، میخواییم ببینیم سبحانه زید را که آمده قبل از آمدن هم بدیم یا بعد از آمدن هم. خب این روشنه که ظاهرش اینه که زید زودتر از امر آمده هم. یا مثال دیگری میزدیم، کسی میپرسد آیا خمس درآمدم را قبل از مخارج عروسی پسرم بدهم یا بعد از مخارج او. و ظاهرش اینه که من درآمدم زودتر از مخارج عروسی پسرم به دست آمده، ظاهرش اینه. آقا من چه کنم، این درآمدم هست، خمسش رو قبل از مخارج عروسی پسرم بدم یا بعد از مخارج عروسی پسرم. اون ظاهرش اینه که مخارج عروسی پسرش بعد از حصول درآمدش هست. صحیح بزنطی هم از همین قبیله. ولذا صحیحه بزنطی مؤید کلام مرحوم آقای خویی است که مبدع سنه ظهور رب هست و نه شروع در تکثف، چون شروع در تکثف یعنی بتوانیم رب را بابت معونه سابق بر رب ما احتساب کنیم، در حالی که ظاهر صحیحه بزنطی این است که ما فقط مجازیم رب را در معونه مصرف کنیم، معونه ای که بعد از ظهور رب حاصل می شود. بیش از این صحیحه بزنطی دلالت ندارد، میمونه ظاهر صحیحه بزنطی اینه که این معونه رجل، این معونه بعد از ظهور رب هست، در حالی که مشهور این معونه را حتی قبل از ظهور رب را هم میگوین شامل میشود. بعد از شروع در تکثف ولو رب ظاهر نشده است میگوین جائز است احتساب آن و استثناء اون مقدار از معونه از خمس، در حالی که صحیح بزنطی ظاهر در کلام مشهور نیست. بیش از این دلالت ندارد که شما معونه بعد از ظهور رب را می توانید از رب استثناء کنید و خمسان را ندهید. می ماند
یه
لحظه اجازه می دهد می ماند صحیحه علی ابن مهدیار. به نظر ما این صحیحه هم دلیل بر خلاف مشهور است. چرا؟ برای اینکه فرمودن در کتاب بحوث معونه زیعه و معونه رجل در سیاق واحد گذاشته شد. من این صحیحه رو میخونم. به نظر ما هیچ معونه زیعه و معونه رجل در سیاق واحد نیست. ببینید، علی ابن مهدیار قال کتب الیه ابراهیم ابن محمد الحمدانی اقرأنی علی کتاب ابی. علی ابن مهدیار کتاب پدر بزرگوار شما امام جواد علیه السلام را برای من خواند. در اون کتاب نوشته شده بود که کسانی که زمین کشاورزی دارند باید نصف و ثلث بدهند، یک دوازدهم درآمدشان را بپردازند به امام علیه السلام. لمن تقوم زیعته به معونته، کسانی که درآمدشان وافی به معونهشان هست. خب بعد ابراهیم ابن محمد همدانی عرض میکنه به امام هادی علیه السلام که این نامه پدر بزرگوار شما به دست اصحاب رسیده، اختلاف کردن. فقالوا یجب على الضیاء الخم بعد المعونه، معونه زیعت و خراجها لا معونه الرجل و عیاله. اصحاب گفتن مراد از معونه معونه الضیعه و خراج الضیعه، نه معونه رجل و عیال الرجل. امام در جواب فرمود علیه الخمس بعد معونته و معونت عیاله و بعد خراج السلطان. حضرت معونت الرجل را با معونت الزیعه با هم قرار نداد. معونت الزیعه در سؤال مطرح شد و امام علیه السلام آن را نادیده گرفت، اصلا مطرح نکرد. در جواب فرمود علیه الخمس بعد معونته و معونت عیاله و خراج السلطان، نفرمود علیه الخمس بعد معونت زیعته و بعد معونته، تا بگوییم وحدت سیاق قرینه است بر این که همونطور که معونه زیع قبل از ظهور رب هست، می تواند معونت الرجل هم قبل از ظهور رب باشد. نه، خراج معونت الرجله، مالیات جزء معونه تحصیل نیست. اگر یک تاجری تجارت کند، آخر سال که می شود باید خمس بدهد، از دارایی آمدن یک لیستی تنظیم کردن باید 1,000,000 مالیات بدهید، هنوز که مالیات نداده، نمی تونه بگه آقا این 1,000,000 را من استثناء می کنم از خمس. خب این 1,000,000 رو که الان نمی خواهی بدی، سال آینده میخوای بدی، جزء معونه سال آینده ته نه جزء معونه امسال. بحث در این است که مالیات خراج السلطان جزء معونه تحصیله، ببخشید جزء معونه رجله نه جزء معونه تحصیل. بله معونت الزیعت او جزء معونه تحصیل است. امام هم که او رو مطرح نفرمود.
پلی قولا وقتی معونه رجل رو گفتن منظور ما معونه زیعه هم بود به شاب داخلی باید
ما از این صحیحه استفاده وحدت سیاق نمی کنیم. امام همین که اعراض کرد از اون سؤال، گفت فقالو علیه الخمس بعد معونت الزیعه، امام فرمود علیه الخمس بعد معونتهی و معونت ایالهی و خراج السلطان در یک سیاق با هم جمع نشد. اما این که ممکن است در نظر ایشان باشد که در کشاورز متعارف اینه معونت که اول خرج میکنه تو زندگی، هنگامی که داره کار میکنه خب روزه که نمیگیره، از در زندگی خرج میکنه و بعد که درآمدی پیدا کرد حساب میکنه. خب اینم جوابش رو روزهای قبل عرض کردیم که اتفاقا برعکس، کشاورز درآمد داره بعد این درآمدش رو میگه تا یک سال خرج میکنه تا به دست آمدن محصول سال دیگر. اگر هم قرض بکنه قبل از ظهور رب، خب بعد از ظهور رب اداء دین میکنه. خب اداء دین که ما باهاش مخالف نیستیم، اداء دین من المعونه. اما این که متعارف باشه، کشاورز بگه من 6 ماه رفتم کار کردم از پول مخمس خرج کردم، امروز که اول مهر ماه است محصول به دست آمد، رب به دست آمد، میخوام اون پول مخمس را که خرج کردم از این رب بردارم به جای او. همچو چیزی ما در کشاورزها ندیدیم و معلوم نیست، بعید هم میدانیم که متعارف در کشاورزها این باشد. فالحق هو ما علیه سید الخوئی من ان مبدع السنه هو ظهور الرب لا شروع فی التکسب. در اینجا ما مطالبی هست عرض کنیم، این بحث رو تموم کنیم. مطلب اول، اجازه بدید، مطلب اول اینه، همونطور که در کتاب بحوث فی الخمس فرمودن، این اختلاف که آیا مبدع سنه شروع در تکسب است یا ظهور رب، این بنابر مبنای سنه مجموعیه. اما اگر کسی قائل شد که لکل ربهن سنه، هر ربهی سال مستقلی دارد، روشنه که مبدع سنه هر رب میشه ظهور اون رب، چون معنا نداره کسی انحلالی باشد در سنه خمسیه، بگه لکل ربهن سنه، اما بگه مبدع سنه شروع در تکسبه، یا با هم ضد و نقیض میشن. شروع در تکسب اگر مبدع سنه است، شروع در تکسب که واحده، شمایی که میگی لکل ربهن سنه است، روشنه که سنه هر ربی میشه ابتدا ظهور اون رب. و این
چرا واحده الان مثلا کار تجارت فلان انجام میده، پس بعد کار دیگه شروع
کسی که میگه لکل ربهن سنه، میگه چون ارباح انحلالی و هر ربحی موضوع مستقل است برای استثناء معونه سنه آن رب، اصلا دیگه راه نداره برای اینکه بیاد قول دیگری رو اختیار کنه غیر از این قول که مبدا سنه ظهور رب هست. این مطلب هم مطلب دوم عملا اون اینجوره اب نداره. خب حالا عملا یک رب داره کسی که قائل است، ببینید کسی که قائل است به انحلالی بودن سنه و میگه لکل رب سنتون، برای چی میگه این حرفو؟ برای این میگه، میگه انحلال دارد دلیل خم، هر ربی موضوع مستقل است که بعد از استثناء معونه سنه یا آن رب باید خمس داده بشود، هر ربی موضوع مستقل پس از استثناء معونه سنه اون رب باید خمس اون رب رو بدیم. کسی که اینجور میگه دیگه راه دیگه ای داره برای این که مبدع سنه را چیز دیگری غیر از ظهور این رب میتونه بدونه. حالا مطلب دوم، مطلب دوم اینه که گاهی معونه گاهی شروع در تکثر با ظهور رب بیش از یک سال فاصله داره. مثلا عرض شود خدمتتون که کسی یک زمین سنگلاخ به ارث رسیده بهش، یک سال هزینه میکنه تازه بشه این زمین یک زمین معمولی که 4 درخت توش بکاره و عرض شود که یه میوه ای بده. یک سال هزینه میکنه معونه تحصیل داره، شروع در تکثبش یک سال ادامه دارد، بعد از یک سال و اندی تازه رب حاصل میشه. در این مورد همونطور که در کتاب بحوث فرمودن بلا اشکال مبدع سنه شروع در تکثب نیست، عرفاً و فقهیاً محتمل نیست. خب این یک سال در شروع در تکثبش میگذره هیچ ربی هم به دست نیاورده، این عرفی نیست که بگیم آقا سال خمسی تو گذشت تو خودت در حال خواب غفلت بودی. خب این هم در این مورد عرفیت ندارد و در این مورد مبدع سنه ظهور رب هست. نکات دیگری که در مقام هست انشاءالله فردا.